بحث این در واقع اینجا شروع میشه. میگه ببین این فکر برای تو خیلی خوبه تا زمانی که زرهته، تا زمانی که برای بقای تنت داری ازش استفاده میکنی، تا این زمان خوبه. جایی داری اشتباه میکنی که در ابیات بعد توضیحش میده. یار بد نیکوست بهر صبر را، که گشاید صبر کردن صدر را. این یار بد که در واقع فکر ماست، خوبی فکر رو گفتیم، گفتیم فکر کجا به دردمون میخوره و کجا زندگی ما رو باز میکنه، باید باشه. برای این اقیانوس درون من، برای فطرت من، این فکر یه یار بده. برای دسترسی به این یک یار بده. ولی میگه این یار بد خوبه برای اینکه تو میتونی باهاش صبر رو تمرین کنی، که اگر صبر رو تمرین کنی از صبر برات هزار گشایش به وجود میاد. شما صبر رو به معنی انتظار نگیرید. صبر معنی این نیستش که من منتظر بشم تا اینکه یک شرایطی عوض بشه، شرایط من بهتر بشه. صبر به این نیست، صبر به این معنی نیست. صبر به معنی پذیرش شرایطه. صبر معنی اینه که من میپذیرم که در این شرایطه که میتونم ادامه حیات بدم. چون خیلی صبر رو با انتظار اشتباه میگیرن. تو اگر با این فکر، با این ذهنگرایی که داری بتونی صبر رو تمرین کنی، برات سعی صدر، گشادگی سینه میاد. گشادگی سینه، سعی صدر، اشاره به درک وحیه، که تو میتونی ندای درون خودت رو کاملا بگیری. مثال میزنه خودش: صبر مه با شب منور داردش، صبر گل با خار اسفر داردش. ماه چرا درخشانه؟ ماه به خاطر این درخشانه که در شب تیره میدرخشه. ماه نمیتونه وایسه تا یه زمانی هوا روشن شه بعد بدرخشه. درخشش ماه بستگی به تیره بودن آسمون داره. پس باید با این شرایط بسازه، صبر کنه تا بتونه روشنایی داشته باشه. اگر شب تیره نباشه درخشش ماه معنی نداره، ماه روشنایی نداره. گل هم به خاطر اون خارشه که اینجور با تراوته. صبر شیر اندر میان فرس و خون، کرده او را نائش ابن لبون. صبری که شیر، شیری که انسان داره، مادر داره یا حیوانات دارن، در واقع خونه دیگه، خونیه که در سینه ها جاریه. فرس و خون یعنی چرک، کثیفی. تو کثیفی و خون صبر میکنه تا اینکه نائش ابن لبونی، آفرینش شیر براش میسر میشه. چرا؟ چون توی فرسخون میمونه، صبر میکنه روی فرسخون، از فرسخون بیرون نمیزنه. صبر جمله انبیا با منکران، کردشان خاص حق و صاحب قران. میگه صبری هم که پیغمبرا با همه کسایی که منکرشون بودن، انکارشون میکردن داشتن، اینا باعث شد که به مقام نبوت رسیدن، صاحب قران شدن و خدا به اینها درجات داد. هر که را بینی یکی جام درست، دان که او آن را به صبر و کسب جست. میگه اگر کسی به جایی رسیده، مطمئن بدون چیزی رو که پیشه کرده صبره. صبر، بازم عرض میکنم، پذیرش شرایطه. ماه زمانی روشنه که شب تار است. ماه نمیتونه در روز روشن اون روشنایی رو داشته باشه. هر چیزی شرایط و خاص خودش رو داره. من نمیتونم بگم اگر میخوام ماه باشم باید حتما هوا روشن باشه تا بدرخشم. شرایط من در شب تاره، باید شب تار رو اکسپت کنم، پذیراش باشم. بعد نتیجه میده که اگر شما میبینید هر کسی به جایی رسیده، مطمئن بدونید از صبر به جایی رسیده، چیز دیگه ای نداشته. هر که را دیدی برهنه و بینوا، هست بر بی صبری او آن گوا. میگه هر کس را دیدی که برهنه است، به جایی نرسیده و در گمراهیه، بدون که این بر بی صبری اون داره شهادت میده. هر که را مستوحش بود پرقصه جان، کرده باشد با دقای اقتران. میگه که هر کسی وحشت زده و پرقصه است، بدونید اون با یک دغا، با یک کاذب، با یک کلاهبردار به قول خودمون، با یک دروغگو نزدیکی کرده، یعنی همنشین اون شده. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که زمانی که ما برای حل تمام مشکلاتمون، وحشتها، استرابها، شرطی بودن ذهن، به فکر پناه میبریم که همون دغاست، با فکر نزدیک میشیم، این نشونه اینه که جونمون پر از غصه میشه. فکر حلال این نیست. اون کسی که داره سر تو کلا میذاره فکر خودته در واقع. الان بالا که صحبت کردیم، صبر یه مسئله ایه که در بیرون خب خیلی مصداق ها داره، خیلی جاها بهمون کمک میکنه. یکی از مسائلی که خیلی مهم داره تو این داستان میگه برای درک حرفی که من میزنم و چیزی که باید بهش برسی، باید صبر پیشه کنی، صبر درونی پیشه کنی. صبر درونی پیشه کن، به فکر، به ذهنت، به شخصیت کاذبت پناه نبر. صبر اگر کردی و الف با وفا، از فراق او نخوردی این قفا. میگه اگه صبر پیشه کردی، هی نخواستی مشکلاتو که به وحشت میندازتت، برات مستوحشه، توی بحران میندازتت، هی نخواستی اینو با فکرت حل کنی، راه حل فکری براش پیدا کنی، اگر این کار رو نکردی و صبر کردی و الف یعنی خو گرفتی با وفا کردن، هیچ موقع از این پشیمون نخواهی شد. هیچ موقع از این موضوعی که به فکرت پناه نبری، این اضطراب درونی رو با فکر حل نکنی، لطمه نخواهی خورد. خوی با حق نساختی چون انگبین. البته جاهای نسخه های دیگه هم داره که خوی با حق ساختی چون انگبین. در هر صورت با لبن که لا احب الافلین. اگر با انگبین یعنی عسل، اگر با عسل که افول نداره ساختی، با اون خو گرفتی، خیلی بهتره تا با شیر. که لا احب الافلین، لا احب الافلین آیه در قرآن در سوره انعام آیه اگر اشتباه نکنم 76ه، که زمانی که حضرت ابراهیم یه ستاره رو میبینه و میگه که این خدای منه، وقتی که افول میکنه، غروب میکنه، میگه که من غروب کنندگان رو دوست ندارم. دنبال چیزهایی که غروب میکنند نرو، چیزی که تمومی داره دنبالش نرو. اگر دنبال افول کننده ها بری، برات پشیمونی داره، چون اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم حیات ابده، پایان ناپذیره. لاجرم تنها نماندی همچنان، که آتشی مانده به راه از کاروان. میگه مثل یه آتشی که کاروان میذاشتن و میرفتن، تنها نخواهی بود، مطمئن باش به این داستان. چون زبی صبری قرین غیر شد، در فراقش پرغم و بیخیر شد. اگر در رابطه با این صحبتی که من دارم میکنم، حرفی که دارم از فقر درون میزنم، پناه ببری به غیر، غیر و غریب همون فکره، پناه ببری به اون، هم بیخیر میشی و هم اینکه دور میفتی. حالا صحبتت چون هست ذره ده دهی، پیش خائن چون امانت مینهی. حرفت وقتی مثل ذره ده ده، ذره ده دهی مثل طلای 24 عیار، طلای 24 عیاره، چجوری پیش آدم خائن میذاریش؟ در زندگی بیرون، در زندگی خود ما، ما هیچ موقع به کسی که خیانت در امانت کرده که نمیریم دوباره امانت بسپاریم. که حالا تو چطور میای این فورانات درونت رو میدی به استدلال های فکری؟ چطور میای اعتماد میکنی که این کالبد ذهنی این رو تجزیه تحلیل کنه؟ اینجا جاییه که ما راجع به این مسئله درون باید یه خورده بیشتر صحبت کنیم. ما صحبت کردیم که وقتی تو عرفان حرف میزنیم، صحبت میکنیم، دریافتای درونیه، تجربه است. شما فرض کنید یه نفر آدم وجود داره، این آدم بسیار نویسنده زبردستیه، بسیار تجربه داره، یه داستان عشقی مینویسه، وقتی این داستان عشقی رو ما میخونیم ممکنه که تحت تاثیر قرار میگیریم، ممکنه که بعض وقت حتی گریه‌مون بگیره، ولی خود این نویسنده فرض کنیم عشق رو تجربه نکرده، هر چقدر دقیق توضیح میده اینو رو، همانند یه بچه 18 ساله‌ای که به معنی واقعی عشق، عشق رو تجربه کرده، وقتی یه نگاه به صورتت میکنه میگه تو عاشق نشدی، درد من رو نمیفهمی، اونقدر رود این تأثیر رو نخواهد داشت که تأثیر حرف اون خواهد. چرا؟ چون اون عشق رو درک کرده، اون وجودش با وجود عشق یکی شده. حالا هرچی این نویسنده زبردست بنویسه حصولی پل زده، ولی وجود اون با وجود عشق یکی شده. خب اگر ما یه جاهایی تو این صحبتهایی که می کنیم فرض کنید که راجع به یه چیزی به نام لامکان، بیمکانی صحبت می کنیم، هر چقدر من دقیق این رو توضیح بدم، من که جای خود دارم زبردسترین سخنورا، این رو توضیح بدن قابل توضیح نیست. اما کسایی که در درون خودشون، در مراقبه های خودشون این بیمکانی رو درک کردن، اصلا دیگه احتیاج به توضیح نداره، فقط میگه حرفتو بزن میدونم چی میگی. خیلی نکته مهمیه که ما درک درونی داریم. این درک درونی چرا دچار خدشه میشه؟ چرا این جوانی که امروز اینجور عاشقه به فاصله 5 سال دیگه با همون عشق نمیتونه زندگی کنه؟ همش به خاطر عشقهای مجازی نیست، عشقهای مجازی هم میتونه باشه. ما داریم از یک عشق واقعی میگیم. آفت این به خاطر اینه که این دریافت درونی داری میدی به کالبد ذهن، میدی به فکر، به فکر میگی اینو تحلیل کن به من جواب بده. نتیجه ای رو که فکر میخواد به تو برگردونه درکیه که برمیگرده به شناختهای خودش. فکر ما چیه؟ فکر ما فقط گذشته است، دانشهایی که در گذشته به خاطر مسائل مختلفی که تجربه کردیم یا خوندیم یا دیدیم یا هرچی در ذهن ما تلمبار شده. ذهن ما هم شما اگر بهش دقت کنید در واقع یه خودکار حمال گذشته است، فقط داره تو گذشته هی میچرخه و یه امیدهایی رو از آینده میده. خب تو وقتی که یک دریافت درونی رو مثل عشق میدی به این، توقع داری اینی که اینو درک نکرده، این براش آشنایی نداره، چی به تو برگردونه؟ چیزی رو که بهت برمیگردونه سمه برات. این یه مثال از عشق بود. حالا بیایم توی شرطی شدن ذهن. ذهن ما که همش باید لیبل بزنه به خودش، منی که با فکر هی بزرگ میشم، منی که هی باید بچسبم به دیگران تا برم بالا، من چه میدونم ایرانیم، من فرزند کوروش کبیرم، من فلان عقیده رو دارم، من همونیم که رفتم پیش فلان استاد چیزا رو یاد گرفتم، من آقا همش که تو چسبیدی به اینو، خودت چی هستی؟ و اگر این لیبل ها از من گرفته بشه برای من مرگه. مرگ در واقع همون زایش فقره. وقتی اینها از من گرفته میشه، وقتی این لیبل ها دیگه در من وجود نداره، بی هویت میشم، اینها از من رفت، دیگه از من چیزی نمیمونه. فکر نکن که ذهن تو اینو میتونه برتابه. مثل یک دشمن، مثل یک حریف، برای این که ناشناخته رو بشناسه، چون فکر ما همیشه با شناخته ها داره زندگی میکنه، چیزهایی که براش تفهیم شدن یا حداقل خیال میکنه تفهیم شدن براش. حالا یه ناشناخته اومده، این به هر نحوی که هست میخواد اینو تحلیل کنه، این ذره دهدهی رو، اون فوران درون رو نده به این تحلیل کنه. من خیلی از دوستانی که در نظر داشته باشن که تو این مدت ها با هم صحبت کردیم، شهودهای واقعی که ما در مدیتیشن هامون داریم، فوری میخواد قاپش بزنه، بگیرتش، توضیح بده. اینه، یا نه تخیلات خیال میکنی، و یا نه میاد بهت شخصیت میده که آقا جان ببین تو هم یه کسی هستی، با تو هم در تماس هستن دیگه، تو فکر نکن آدمی نیستی. اون جوری برای ما معنیش میکنه که درکش از شناختهای گذشته است. این اون واقعیت عشق و اون واقعیت مثلا لامکانی رو درک نمیکنه. اون چیزی رو به ما برمیگردونه که از گذشته میدونه. صحبتت چون هست ذره ده دهی، پیش خائن چون امانت مینهی. که وقتی که یک همچون دریافتهایی رو داری، چرا میدی ذهن تحلیل کنه؟ این یه طرف موضوعه. یه طرف دیگه موضوع اینه که عموماً کسانی که به دریافتهایی مثل حتی میشه وقتی عاشق میشید، یک دریافت درونیه، نمیرید به همه جار بزنید من عاشق شدم، معمولاً با کسی دل باز میکنید که حالو میفهمه. خیلی از صحبتها و فورانات درون رو پیشنهاد میکنه که با هر کسی مطرح نکن، به دلایل مختلف. یکی این که اینها خائنن. یعنی چی خائنن؟ غیر از اینکه شد همون موضوعی که صحبت کردیم، در واقع به فکرت نده تحلیل کنه، اون یه موضوعه. یکی هم پیش آدمای دیگه نذار، آدمهایی که پیرت نیستن، همراهت نیستن، کسایی نیستن که باید این رو بدونن. این شهودها رو با اونا در میون نذار، چون یا خیانت میکنن، یعنی میرن میگن که آقا من همین شهود رو داشتم، و یا به گمراهی میفتن. خوی با او کن که امانتهای تو ایمن آید از افول و از اتو. البته این بیت رو به این نحو میتونیم بخونیم: خوی با او کن که امانتهای تو ایمن آید از افول و از اتو. با اون کسی خو بگیر که امانتهایی رو که پیشش میذاری، این امانتها از غروب کردن، اتو یعنی ولخرجی کردن، دیدید اضافه خرج میکنن، از اینی که الکی بره این امانتهای تو رو جای دیگه خرج کنه ایمن هستش. باز برمیگردم به همون مثال عشق که شاید خیلی ملموستره، ما اینو بیشتر از هر چیز دیگه درک کردیم. شما زمانی که عاشق میشید، حتی عشق مجازی، ما اصلا حالا با عشق آسمانی و اینا اصلا هیچ کاری نداریم، درون هیچ کدوم اینا رو کار نداریم، این رو هم حتی به ذهنت نده تحلیلش کنه، نده برات بالا پایینش کنه. تو به خاطر اینکه میخوای وارد این دنیای درون بشی، با این اقیانوس خودت آشنا بشی، ذهن اونجا وایساده، ذهن میخواد این رو بکشه بیرون ببینه توش چیه، این درون خلوت تو چیه. در واقع ذهن هیچ آشنایی با این نداره، فقط با 3-4 تا کلمه آشنایی داره: فقر، خلوت، درون. و چون شناخت این ذهن بر اساس این کلمات، فقر رو بد میدونه، خلوت رو بد میدونه، همون جور یک حباب و حاله میسازه برات، به گمراهی میکشتت. به خاطر همین موضوع که شما همیشه، چه در این جلسات چه در جلسات جاهای دیگه که تشریف میبرین، در این رابطه صحبت میشه، فقط همین لحظه‌ای که اینجا نشستیم گوش رو باز کنیم و گوش بدیم و صحبت کنیم، از اینجا به بعد به فکر ندیمش. اینو به عنوان یک صحبت دوستانه از من داشته باشین. ندید فکر خیلی این حرفا رو تحلیل کنه، گمراهتون میکنه. تخم وقتی کاشتن تو زمین، روش خاک میریزن، بهش آرامش میدن، شخمش نمیزنن. من دارم از فطرتت با تو حرف میزنم، حرف فطرتت رو نیار در کنار ذهنت و بده ذهن تحلیلش کنه، بده فکر تحلیلش کنه. خوی با او کن که خو را آفرید، خویهای انبیا را پرورید. میگه خو با اون کسی بکن که خودش خالق خوه، خودش خالق رفتار و اخلاقه و اخلاقهای پیغمبرها را آفرید. بره بدهی رمه بازد دهد، پرورنده هر صفت خود رب بود. که اگر یه بره بهش بدی، بهت یک رمه گوسفند میده. به این معنیه که یک قدم تو این داستان بر میدارید، اون 10 تا قدم بر میداره، اون 10 تا قدم بر میداره. شما اگر فکر اینو میکنید که فقط شمایید دارید قدم بر میدارید، اینجور نیست. در قبال هر یک قدم شما، اون 10 تا قدم بر میداره. دوباره بر میگرده الان به صحبتی که داشت میکرد. بره پیش گرگ امانت می نهی، گرگ و یوسف را مفرما همرهی. داری بره رو میذاری پیش گرگ، تو در نظر داری که این دریافت هایی که به وسیله دل انجام میشه و دل این بینش ها رو داره، چه گناهی داری میکنی در حق اون که داری اینو میدی به فکر که برای تحلیل کنه. حتی خیلی وقتا خوابهایی رو که ما داریم بلافاصله میخواییم معنی و تعبیر یا تعویلش رو بدونیم. خب تجربه ای بود کردی، این تجربه رو یه گوشه نگهش دار، اینقدر ندش به این هی باش بازی کنه. گرگ اگر با تو نماید روبهی، هین مکن باور که ناید زوبهی. ببین اگه فکر داره بهت میگه که من دوستتم، مواظب باش دوباره اشتباه میکنی، دوباره میفتی تو چاه، بدبخت میشی، بذار من کمکت کنم. میگه اینجا که ما از درون و درونگرایی داریم فقط صحبت میکنیم، اشتباه نشیم، ما کاری به محیط بیرون نداریم. گفتیم محیط بیرون فکر لازم داره. میگه اگر اومدی و این امانت ها رو در اختیار این فکر گذاشتی، این از این برای تو بهبودی نمیاد، گرگیه که داره با تو روبه صفتی میکنه. من یه مثال براتون بزنم، چون این بعد از این داره دقیقا زیرکی ذهن رو توضیح میده. شما ببینید همین صحبت هایی که در عرفان ما میکنیم، همین صحبت هایی که در مثنوی یا عرفای دیگه میشه، بلا فاصله، چون برای ذهن یه مقدار، برای فکر یه مقدار تازه است، علاقه نشون میده به گوش دادنش. به محضی که این رو گرفت، تحلیل کرد، بهش عادت میکنه. فکر ما متاسفانه اینطوره. ببینید ما همش در سرگرمی ها هستیم، اونم سرگرمی های سطحی. کار، حالا غیر از اینی که ما برای امرار معاشینا کار میکنیم، من به اون قسمتش کار ندارم، کار در واقع یک نوع فراره، دانش یک نوع فراره. همش ما داریم از این درون فرار میکنیم، از توهی بودن خودمون میترسونه ما رو و میترسیم. شما فرض کنید میاد الان میگید من به عرفان علاقمند شدم، من اومدم دارم یه سری تلاشا میکنم که به یه جاهایی برسم. بلافاصله ذهن باهوش این رو درک میکنه. به عنوان مثال شما نمیخواید بعد از این دروغ بگید، حداقل این که نمیخواید به دروغ بگید و به زبون نیارید، خیلی نکته مهمیه. من میگم که آقا من از امروز به بعد دیگه نمیخوام دروغ بگم، فوری ضبطش میکنه، فوری ضبطش میکنه، نگه میداره. یه جایی که توی شرایطی میفتم که ناچار به دروغ گفتنم، فوری میکشدش بالا، میگه دیدی اونی که گفتی نیستی؟ دیدی من بهت گفتم بهتر از اینها تو رو میشناسم؟ من تو رو بهتر میشناسم، تو خود خودتو نمیشناسی. نمیدونید با ما چه بازی هایی میکنه. یعنی دشمن اصلی ما همین فکریه که ما واقعا برای ادامه حیات بهش محتاجیم، هم سمه و هم عسله. جاهل ار با تو نماید همدلی، عاقبت زخمت زند از جاهلی. فکر رو تشبیه کرده به یک جاهل. من یه چیزی راجع به جاهل بگم به شما. جاهل میدونی یعنی نادان، جاهل یعنی نادان. اما جاهل در اصل لغت، جهل که ازش نام میبرن، مثلا به عرب قبل از اسلام میگن عرب جاهلیت. جاهل یعنی جهل، در واقع کسی که عجله میکنه، کسی که راش میکنه توی چیزی. دیدین تا یه چیزی میشنه فوری چاقو رو برمیداره میزنه تو شکم طرف، 5 دقیقه بعدم پشیمون میشه. به این میگن جاهل. به عرب ها میگفتن جاهل به خاطر اینکه تاب و توان نداشتن. بعدها این لغت استعمال شد به عنوان نادان. حالا هر دوتا اینا رو شما تو فکر میبینید، هم نادانی رو، هم عجول بودن رو، هم شتاب رو. فکر رو تشبیه کرده به اون آدم جاهل، میگه اگر جاهل اومد باهات گفت من دلسوزتم، مطمئن بدون آخر سر بهت زخم میزنه، چون این چیزی که در درون تو فوران میکنه قابل درک برای این جاهل نیست. اگر هم دوستت باشه، چون درست نمیفهمتش، تحلیلایی که برات میکنه غلطه، بالاخره بهت زخم میزنه. او دو آلت دارد و خونسا بود، فعل هر دو بیگمان پیدا شود. میگه اون دو تا آلت داره ولی در این حال هیچ عملی ازش بر نمیاد. میگه هیچ عملی ازش بر نمیاد. و خودت وقتی یه مدتی میری جلو متوجه این داستان میشی. انقدر این فکر تو باهوشه، او ذکر را از زنان پنهان کند تا که خود را خواهر ایشان کند. میگه انقدر این باهوشه فکر که وقتی میخواد بره پیش خانوما میگه من مرده، ولی میگه من مرد نیستم. اون چنان وارد توی پنهان کردن درون خودش که زنها اینو خواهر خودشون حساب میکنن. حالا شله از مردان به کف پنهان کند تا که خود را جنس آن مردان کند. میگه حالا درست زنه، ولی اون چنان خودش رو پنهان میکنه وقتی میرسه به مردا که به مردا وانمود میکنه که من از جنس شما ها، من زن نیستم، در صورتی که واقعیت اینه که این زنه. زیرکی و باهوشی اینو میخواد بگه. برای این ادامه حیات، برای فکر و بقا مهمترین موضوعه. زمانی پا تو چیزی میذاره که میشناستش، تا نشناستش قدم اون تو نمیذاره. و حرفای منو با همون که عرض کردم، این صحبت ها رو فقط با یه گوشه باز گوش کنید، یه گوشه این میمونه، فکر راجبش نکنید. ببینید در واقع اون چی که ما میدونیم حمالی گذشته است، تازگی و شکوفایی نداره. اگر یه چیز تازه من امروز یاد میگیرم، این رو که امروز من یاد گرفتم، در واقع ذهن میگیرتش، فکر میگیرتش، تحلیلش میکنه، وقتی که تحلیلش کرد بهش عادت کرد ولش میکنه، دوباره یه سرگرمی جدید میخواد. به خاطر همینی میتونه ادامه بقا بده. مثنوی همینه، دین و مذاهب همینن، مسائل سیاسی اجتماعی، خیلی چیزای دیگه ما همینه. یک سرگرمیه، یک فرار برای ما، ما رو از خودمون که توهی هستیم، چون چیزی در ما نیست، فقط و فقط چیزی که در ما هست اونیه که محیط بیرون به ما داده، از اون ما هی فرار میکنیم و هی باید عوضش کنیم. به ما داره میگه که بسیار موجود باهوشیه، دشمن درونی خیلی قوی داری. ای شهان ما کشتیم خصم برون، ماند زوبتر خصمی در درون. این همون خصمه، مادر بوتا بوت نفس شماست، به هر شکلی که بگی در میاد، هر جوری که بتونه راضیت کنه راضیت میکنه. شما خیلی از این مقالاتی رو که روانشناسا مینویسن یا مریضایی رو که دارن باهاشون صحبت میکنید، میبینید که واقعا برای ما این نیستش که خوب و بدی رو به طور معنای واقعیش بفهمیم. فقط و فقط اون لیبل به ما میگه خوبه، ما میگیم خوبه. یه چیزی رو از یه خانم روانشناس میخوندم یه زمانی، میگفت من یکی از کارهایی که میکردم نیکوکاری بود، خدمت به بشریت بود، گفت تا اونجایی که میدستم تو خیریه بودم. ولی یه زمانی متوجه شدم که تمام این کارهای خیری که من دارم میکنم در واقع به خاطر نفرتی که از انسانها دارم، و این ذهن من رو به همین نحو فریبم داده بود، و این عقده به جای اینکه به صورت کرایم و جنایت باز شه، به صورت مهربونی باز شده بود. ولی هیچ کدوم از اینها واقعیت نیست، چون جفتش از فکر بلند میشه. وقتی که من دارم با من هویتی زندگی میکنم، با لیبل ها زندگی میکنم، در واقع دارم با یه مشت ماسک زندگی میکنم. شما میبینید خیلی از این کمک ها، خیلی از این خوبی هایی رو که ما به ذم خودمون انجام میدیم، در واقع به یک سری ماسک داریم این کار میکنیم. آدم هایی حقیقت دارن که واقعا نیاز به کمک دارن، نه اینکه اون ماسکشون، اون فکرشون احتیاج به کمک داره. حالا تو شعرهای بعدی بیشتر توضیح میده.